رادیو بصیرت اسلام‌مووی.ir بصیرت.
مناظره بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو با افتخار با برنامه مناظره از این شبکه در خدمت شما هستیم. سیاسی کشور در ماه‌های اخیر رفتارهای متفاوتی با اعضای خود داشتند، رفتارهایی که می‌تواند در شناخت هرچه بیشتر آنها به ما کمک کند. مسئله کارکرد احزاب سیاسی موضوعی است که همواره مورد توجه کارشناسان سیاسی و البته مردم است. این سوال پس از پیروزی جمهوری اسلامی و تلاش برای تعریف اسلامی و ایرانی از احزاب همواره مطرح بوده که آیا حزب با توجه به معنای اولیه خود برای تسلط بر قدرت ساخته شکل می‌گیرد و یا قرار است در کنار تلاش برای رسیدن به جایگاه سیاسی همواره به آرمان‌ها و آزادی اعضا و مردم متحد باشد. مسئله‌ای که در سالیان گذشته بارها مورد بحث قرار گرفته و جریان‌های مختلف سیاسی با فشار بر روی افراد وفادار به حزب می‌پوشیدند در سطوح مختلف قدرت مانند دولت و مجلس هر کدام نظر خود را پیش ببرند. ماجرای انتخاب شهردار با پایان پروسه انتخاب شهردار به پایان نرسید، زیرا ما شاهد بودیم پس از انتخاب شهردار چالش‌های میان اعضای اصلاح طلب شورا در گرفت. در برنامه مناظره می‌کوشیم با حضور کارشناسان عملکرد اعضای شورای شهر را در انتخاب شهردار آسیب شناسی کنیم و شاخصه‌های بلوغ رفتار حزبی را به بررسی و تحلیل و مناظره بگذاریم. میهمانان ما در برنامه مناظره جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حمید رسایی نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای رسایی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون و همچنین مهمان محترم جناب آقای زیبا کلام. خدمت شما هستیم ان شاء الله.
سپاسگزارم.
خوشحال باشیم برنامه.
آقای دکتر زیبا کلام به جناب عالی خیلی مقدم عرض می‌کنم.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه خواهران و برادران عزیز و ارجمند شنونده رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب خدمت جناب حمید رسایی که ارادت دارم خدمتشون، عرض سلام و ادب خدمت شما آقای راسخ و تهیه کنندگان و سایر همکاران عزیزتون که عقبه کار رو به عهده دارن.
خیلی متشکرم. آقای رسایی، یه بحث آسیب شناسی رفتار اعضای محترم شورای شهر هست، یه بحث کلیتری هست، بحث حزب هست. تعریف ما از حزب در جمهوری اسلامی ایران چی هست؟ آیا اگر تعریفی که از حزب در جمهوری اسلامی ایران ارائه میدیم اون چیزی نباشه که متناسب با تعریف واقعی حزب در دنیا باشه، میتونیم به اینها به کسانی که تشکلی رو تشکیل میدن و صرف میکنن به نام حزب بگیم حزب یا نه؟
ببینید، اتفاقی که در جلسات اخیر شورای شهر تهران افتاد و یکی از نمایندگان شورای شهر تهران با گرایش سیاسی خاص در انتخابی که صورت داد به فردی رأی داد، به گزینه‌ای رأی داد که حزب مطبوع و جریان سیاسی مطبوعش خب اون گزینه رو مد نظر خودشون نداشتن. این تصمیم این خانم تبعاتی رو برای او از جهت حزبی به دنبال داشت که در حقیقت باعث شد تا از دو تا مجموعه مرتبط با این جریان سیاسی یعنی جریان اصلاح طلب در حقیقت عضو ایشونو بخوان و او رو از اون مجموعه بگن که دیگه عضو نیست. ریشه این رفتار به چی برمیگرده؟ بقیده من ریشه این رفتار به نوع نگاهی که در جریانات حزبی و سیاسی ما حاکم هست، نگاه ایدئولوژیک، به اونجا برمیگرده. در حقیقت ما در نگاه برخی از چهره‌ها و شخصیت‌ها و جریانات سیاسی ما یه حالت شترمرغی می‌بینیم. اون حالت شترمرغی اینه که این مجموعه‌ها قبول دارن که تحت ولایت اسلام هستن، تحت آموزه‌های دینی اسلام هستن، باید در اون چارچوب فعالیت بکنن، اما وقتی به منصه عمل میرسن، به ویژه در مسائل اجتماعی، خودشون رو در اون قراردادها و گیرودارهایی که این روابط به اصطلاح اجتماعی در خارج از دین اسلام تعریف کرده قرار میدن. کمون که شما الان میبینید، خب اینا عنوان میکنن که در حقیقت طبق رفتار حزبی خانم راسکو باید در انتخاب شهردار به اون فردی رأی میداد که در حقیقت جریان حزبی او رو انتخاب کرده.
اشکال نداره اگه یه نام حزب هم ببرید، مشکل
بله بسید. من کلیاتو میخوام بگم، حالا قاعدتا وارد این بحث میشیم. حتی مهمان محترم برنامه ما، من نگاه میکردم چون حالا در طول روز ما رسانه ها رو میبینیم، جناب آقای زیبا کلام میگفتن که ایشون چون با لیست اصلاح طلب آمده، باید تصمیماتی رو که جریان اصلاح طلبی اتخاذ میکنه مورد پذیرش قرار میده. من همین نگاه رو قبول ندارم و نقد بهش دارم که حالا دلایلش رو شاید جلوتر بریم عنوان بکنم بس. که این درست نیست. این همون شترمرغه. بالاخره یا ما باید بپذیریم که این رفتارهای حزبی در چارچوب دین باید تعریف بشه یا در چارچوب دین نباید باشه. آیا آموزه‌های حزبی مقدمه بر آموزه‌های دینیه؟ آیا قراردادهای حزبی مقدمه بر قراردادهای دینیه یا مقدمه بر اونها نیست، بلکه قراردادهای دینی و آموزه‌های دینی هم که مقدمه؟ اون چیزی که ما از متن دین میفهمیم به صراحت، از قرآن، از روایات اهل بیت، که عقل هم همین رو تایید میکنه، من الان دلیل میارم برای این موضوع، اینی که آموزه‌های دینی مقدمه بر آموزه‌های حزبی هن. شروط دینی بر شروط حزبی مقدمن. چون عنوان میشه که خانم راسکو در جلسه خصوصی که داشته اونجا قول داده، یادم به حضورتون دلیلی که حزب اسلامی کار برای اخراجشون آورده، گفته که چون به مثلا قالیباف رأی داده ما اخراجش نکردیم، بلکه ایشون اخلاق رو زیر پا گذاشته.
البته خانم راسکو هم تکذیب کرد ظاهرا.
حالا من دارم حرف اونا رو میگم. اونا گفتن که چون خانم راسکو قول داده بود و تعهد داده بود و قسم خورده بود که حتما با آقای محسن هاشمی رأی میده، چون این زیر پا گذاشته باید از این تشکیلات بره بیرون. خب من به همینجا، یعنی بر فرض که ما بپذیریم، حالا خانم راسکو در حقیقت اینو تکذیب کرده، ولی فرض رو بر این میذاریم که این حرف درسته، من میگم معنای این حرف حزب اسلامی کار و دیگر اعضای شون منتقد شورای شهر به تصمیم ایشون اینه که ایشون باید تصمیمات حزبی رو حاکم بر آموزه‌های دینیش بدونه. چون خانم، البته اینکه خانم راسکو راست میگه در اینجا یا راست نمیگه، من نمیخوام در مورد اون قضاوت، چون نمیتونیم قضاوت بکنیم. ایشون بر فرض ما بپذیریم، خودش میگه من چنین تعهدی ندادم، ولی بر فرض که بپذیریم چنین تعهدی داده، وقتی در جلسه شورای شهر نشسته، برنامه‌های دو تا ازم به حضورتون مدیر معرفی شده رو دیده، به این جنبندی رسیده که آقای ایکس از آقای ایگرگ بهتره، آقای قالیباف از آقای ازم به حضورتون محسن هاشمی رفسنجانی بهتره، تصمیم گرفته که به ایشون رأی بده. خب آیا اینجا ایشون باید به قسمی که در ابتدای کارش در شورای شهر خورده به اون پایبند باشه، یا به قسمی که در یه جلسه که معلوم نیست بر اساس چه فضایی از او گرفته شده، اگر فرض رو بریم میذاریم که این قسم راست باشه، خودش تکذیب میکنه. من میخوام اینو سوال بکنم که واقعا آقای زیبا کلام، اگر که شما در بیاناتتون این هست که این مقدمه و باید پایبند باشه، چرا وقتی من نماینده مجلس میشم باید قسم به قرآن بخورم؟ خب مثلا من با لیست اصولگرایان اومدم در مجلس، من دیگه چرا قسم به قرآن بخورم؟ قسم بخورم به اساسنامه و مرامنامه حزبم که طبق اون عمل بکنم. در حالی که ما چنین چیزی رو نداریم، در شورای شهر هم همینه. این من تا اینجا رو میخوام نگه دارم چون طولانی نشه، بعد تکمیل میکنم این بحث رو.
سپاسگزارم از شما جناب رسایی. آقای دکتر زیبا کلام، از سالی مقالات متعددی در زمینه احزاب و حتی تاریخ احزاب نوشتید. نگاه ما به حزب آیا باید آنچنان باشد که آقای رسایی بهش اشاره کردن؟ یه وقت میگید تو جامعه بهش نگاه میکنیم، میگیم یه فرد عادی مثل بنده میمونم، یه شهروند میرم عضو یه حزبی میشم، 10 سال 15 سال تو اون حزب میمونم، استخون خود میکنم، پخته میشم، میام تو شورای شهر انتخاب میشم. آیا از این زاویه بعد به حزب نگاه میکنم که همون حزب باعث شده من انتخاب بشم وارد یک مسئولیتی بشم، یا از منظر مسئولیت اجتماعی خارج از حیطه حزب بهش نگاه بکنم، یا از اون منظر دینی که آقای رسایی بهش اشاره کردن؟ اساسا نگاه به این مقوله بایستی از کجا صورت بگیره از منظر شما؟
آقای راسخ، ببینید، جناب حجت الاسلام رسایی دارن یک بعد جدید، یک زاویه جدیدی به داستان خانم الهه راستگو وارد میکنن و دارن میگن اساسا ایشون به تکلیف دینیش عمل کرده و دارن این بحث رو مطرح میکنن که خب ما مقید به تکلیف دینیمون هستیم، ما مقید به اسلام هستیم و ایشون اومده به وظیفه شرعی و دینیش و اسلامیش عمل کرده. حزب و اینها، بنده میخوام بگم که برخلاف اون چه که آقای رسایی سعی میکنن القا بکنن به شنوندگان، اصلا و ابدا موضوع ارتباطی به اسلام پیدا نمیکنه و ایشون فرصت طلبانه دارن پای اسلام رو میکشن وسط، یه محملی درست کنن برای کار که خانم الهه راستگو انجام داده. کاری که خانم الهه راستگو انجام داده، این کار غیر اخلاقی بوده، این کار غیر اصولی بوده و این کار غیر دموکراتیک بوده.
کدام یکی؟ رأی دادن؟
حالا اجازه بدیم. هیچ ربطی هم به اسلام پیدا نمیکنه. یعنی اگر که خانم الهه راستگو بیاد بگه که بنده به این دلیل اومدم با آقای قالیباف رأی دادم که اسلام به من اینو میگه، من اصلا و ابدا این ارزشو نمیپذیرم. این یکی از موارد کاملش هستش که نمیدونم چجوری میشه که این میخواد بیاد به شریعت بچسبه. پس بنابراین اولین نتیجه‌ای که از تئوری جدید آقای رسایی آدم میگیره که خانم الهه راستگو به وجدانشون عمل کردن که ملهم و متأثر از اسلامه، پس بنابراین اون 14-15 نفر افراد اصلاح طلب یا غیر اصلاح طلب که مثل خانم راستگو رأی ندادن، اینا بیدینن. معنیش این میشه دین یعنی که شما بیاید آقای قالیباف رأی بدی. اما من ضمنی که میگم به دین هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه، الان به شما میگم کار ایشون، عمل ایشون غیر اخلاقی بوده، برای اینکه ایشون در حقیقت با اعتبار اصلاح طلبان، چون در فهرست اصلاح طلبان بوده، ایشون وارد شورای شهر شده. یعنی مردم تهران، من نمیدونم، ولی شاید آقای رسایی بدونن، شاید هم خود شما بدین آقای راسخ، من نمیدونم چقدر رأی آورده، ولی میانگین آرایی که آوردن در حدود مثلا 100,000 تا بود. من سوالم این هستش که اگر خانم راستگو در لیست اصلاح طلبان نمی بود و به عنوان الهه راستگو آمده بود و در انتخابات شرکت کرده بود، آیا ایشون 1,000 این رأی رو می آورد؟ پاسخش این هستش که خیر. این یک. دو، عمل ایشون غیر اصولی بوده، برای اینکه ایشون در یک کار دست جمعی، در یک پیمان دست جمعی با سایر اصلاح طلبان گفتن که در مورد رئیس شورا اینجوری عمل میکنیم، در مورد انتخاب شهردار اینگونه عمل میکنیم. در حقیقت نه کسی ایشون رو وادار کرده بوده، نه کسی ایشون رو جبر کرده بوده و ایشون به تعبیری تعهد و تعهد اخلاقی دادن. من نمیدونم آقای رسایی که اینقدر به فکر اسلام هستش، چرا اینجا که اسلام به ما میگه که به تعهدتون، به عهد و قولتون وفا بکنید، چرا ایشون اون وقت گریز به اسلام نمیزنه؟ کار ایشون غیر دموکراتیک بوده، برای اینکه ایشون اگر میخواست به ندای وجدانش پاسخ بده،
به قول آقای رسایی چون درد اسلام داره، درد دین داره، به دین پاسخ بده، ایشون باید این رو شرط میکرد با موکلینش قبل از اینکه انتخابات بشه که اولا اگر منو میذارید در لیست اصلاح طلبان میخواید بذارید بذارید، ولی من الهه راستگو حزبی رأی نمیدم، به اصلاح طلبان رأی نمیدم، من به عقلم رجوع میکنم، من به وجدانم رجوع میکنم، من به دینم رجوع میکنم، و اگر دین به من گفت، اگر وجدانم به من گفت، اگر عقلم به من گفت،
خب آقای
اگر اینها به من گفتن که این به حسن را رأی بدی، به حسین رأی بدی، من این کار بدانید آگاه باشید ایشون اومده چیکار کرده؟ ایشون اومده از اعتماد عمومی سوء استفاده کرده و با بلیت اصلاح طلبان وارد شورای شهر شده، بعدم گفته که بله من به ندای وجدانم میخواستم پاسخ بدم. حالا امروز آقای رسایی باب جدیدی باز کردن، گفتن که اصلا رأی ایشون
من باب بوده. جدید باز نکردن. من الان عرض میکنم مصنف زنده است.
آقای رسایی بذارید که توضیح بفرمایید،
اجازه بدید. نه ببینید مجری،
من میخوام یه سوالی رو اینجا بپرسم که آقای زیبا کلام طرح موضوعی کردن در بین صحبت.
اجازه بدید من آقا من یه نکته رو ایشون تحریف کردم.
پس تحریف اصلاح کنم. من تحریف سوال کنم.
من ببینید آقای زیبا کلام، اصلا من وارد بحث حزب و اصلاح طلب نمیخواستم بشم. دیدید که آقای موجی گفتن که اسلام ببری اب نداره. چرا؟ چون من یه قاعده کلی دارم میگم. الان از شما سوال میکنم. آقای جناب آقای دکتر زیبا کلام، یه موقع شما مسلمان نیستید، آموزه های دینی رو قبول ندارید، اصلا بحثمون جداست. یه موقع است قبوله، این رفتی نداره. من نگفتم که به قالیباف رأی داده پس اسلام اینه، یا اونایی که پس به محسن هاشمی رأی دادن کار غیر اسلام. نه دقت نکردید. فرق شما دانش بعضی از آقایان دانشگاهی و برخی از آقایان حوزوی همین ریزکاریاست در مباحث دینی. من سوال میکنم، سوالم هم این بود، گفتم آیا قسم به قرآن که من در ابتدای مجلس میخورم به عنوان نماینده، حتی مثال مجلس زدم، یا کسی که عضو شورای شهر شد، این مقدمه یا قسمی که توی ازم به حضورتون یک اتاق طرف رو دورش میکنن بهش میگن، که خودش میگه من قسم نخوردم، خب کدوم مقدمه؟ بعد از این شما میفرمایید که من میگم، شما میگه آقا چرا نگران این نیستی که اسلام گفته به عهدتون پایبند باشید؟ بله اسلام اینو گفته، منتها عهودی که برخلاف عهد دینی نباشه. مثلا آیا شما میتونی بری با یه نفر عهد ببندی بگی من عهد بستم دیگه نماز نخونم؟
اینکه ایشون رفته بود آقای به اسلام
آقای طلبا،
اصلا
با ببین
هزار نفر مردم رو خرید
به اونم میرسن، به اونم میرسن، اجازه بده، اجازه بده، الان به اونم میرسن. من یه سوال میکنم آقای زیبا کلام، شما میتونید برید تعهد بدید و قسم بخورید جایی که من دیگه نماز مثلا نمیخونم؟ اصلا کاری به حزب و اینا نداره، این بحث تئوریکه. شما دانشگاهی میفهمید من چی میگم؟ شما میتونه بدی قسم بخوری که من دیگه تعهد بدی من نماز نمیخونم، بعدم بگی اسلام گفته المؤمنون عند الصلاة، من شرط کردم نماز نخونم، میتونی یا نمیتونی؟
آقای رسول
یک کلمه بازی نکن،
گریز داری میزنی به اسلام.
اصلا رب آقا اینا مبانیه عزیز من، مبانیه
لا و ابدا موضوع به اسلام ارتباط پیدا
نمیکنه. اصلا موضوع ارتباط به اسلام نداره. یه سوال دارم آقا استاد محترم دانشگاه، سوال من از شما اینه، آیا شما میتوانی بگی که من عهد کردم، عهد دادم، شرط بستم، تعهد دادم دیگه نماز نخونم و اسلامم گفته المؤمنون عند شروطه؟ شما میتونی اینو بگی؟ یه کلمه آره یا نه؟
نه ولی
آفرین. نه چرا نمیتونی؟
بیهوده داری میکنی؟
نداره آقا، من بیهوده میکنم. شنوندگان محترم توجه کنید حرفای من بیهوده، فقط دقت کنید در جواب آقای دکتر زیبا کلام. چرا نمیتونی؟ مگه المؤمنون در شروط هم نیست؟
من
یه کلمه چرا نمیتونی؟
من شما گفت
تو میدونی من میخوام ببرمت گوشه رینگ.
من نه نمیترسم. شما دارید سفسطه میکنی و میخواید یه شخصی
میشه
اسلام، اصلا ربطی به اسلام نداره، ربطی به حس
آقا. نه فهمیدیم، ببین شما فهمیدیم.
نه من قبل از اینکه شما منو ببرید گوشه رینگ اولش گفتم شما دارید سفسطه میکنی میشه از
حالا ببین یه قاعده ما که برای یه مش آدم سکولار هست نمیزنیم، اینایی که دارن رادیو گوش میدن نماز میخونن، قرآن میخونن، اهل بیت براشون مهمه، دین براشون مهمه، ولی اکثریت جامعه اینه که من میگم دیگه، غیر از اینه. خب این تا اینجا، پس ما یه سری مفاهیم لازم داریم. سوال دوم، شما میگید آقا ایشون چون با لیست اصلاح طلب آمده باید هر چی اونو میگفتن گوش. من سوال میکنم، مردم عزیز اگه اینطوری باشه اصلا چرا اعضای شورای شهر برن بشینن تو جلسه شورا؟ آقا این کارو میکنیم دیگه. الان ترکیب مثلا چجوریه؟ 31 نفرن 16 15 است مثلا. خب هر مصوبه آمد اگر احزاب اصلاح طلب، اگر آقازاده های اصلاح طلب تمایلشون به یه چیز بود و احزابی که پول بهشون میدن، روزنامه‌هایی که پول اونا گفتن ما میخوایم این مصوبه اینجوری تصویب شه، چرا اعضای شورای شهر بشینن دور هم دیگه؟ مگه اینا با این رویکرد نیومدن؟ آقای دانشگاهی از شما دارم سوال میکنم، مگه اینا با این رویکرد؟ پس دیگه چرا
روحانی مال قوم؟ منم از شما یه سوال میکنم، اگه خانم راستگو تو لیست اصلاح طلبان نبود چقدر رای می آورد؟
اینا اجازه بدید من میگم بیشتر از اینا رای می آورد، خیلی بیشتر رای می آورد.
دیگه جوک میگین شما.
حالا میپردازیم. ببینید آقای من خیلی روشن و سلیس دارم سوال میکنم.
شما میخواید
میگم اگر من اینا زبزده نیست برادر،
یه سوالی رو مطرح
کنم. یه لحظه
خب
اجازه بدید، اصلا اینا شر نیست،
اجازه پاسخ بفرمایید.
یه لحظه اینا شر نیست، عقله. من اصلا اول دین زدم، من گفتم اگر این استدلال شما رو بپذیرید، هر مصوبه از انتخاب شهردار تا بودجه شهر تهران تا هر چیزی باید برای چی اعضای شورای شهر بشینن بحث کنن با هم دیگه؟ خب آقا حزبش این آقا، این خانم، اون آقا، آقای سروری با لیست اصولگراها اومده، آقای ازم به حضورتون که برادر دیگه با لیست اصلاح طلبها اومده، اینا برای اینکه جلسه برای چی تشکیل بدن؟ میگن آقا مثلا 16 به 15 این هر مصوبه اومد باید بیان آخو این با این لیست اومده، هر چی اینا میخوان باید رای بده.
حالا جناب رسولی یه سوالی رو من مطرح میکنم، اجازه بفرمایید جای رسولی.
پس این نیست، چنین چیزی نیست. اما اینکه شما میفرمایید که ایشون با رأی مردمی اومده که به لیست اصلاح طلبا رای داد، خب مردم عاقل هم میگن ما رای داریم، تو برو اونجا بشین بر اساس مصلحت ما. بله این گرایش سیاسی هم است. ایشون رفته اونجا نشسته، بسیاری از همین رسانه‌های اصلاح طلب با آقای قالیباف تمایل داشتن، ازش حمایت می‌کردن در این دوره. آقای قالیباف خیلی جاها به این رسانه‌های اصلاح طلب و چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب، حالا سه بار رفته ایشون با آقای خاتمی دیدار کرد. خب یعنی چی؟ پس باید بگیم به این اگه اینا باشه که اون میگه ها اینم یه نوع اصلاح طلب بود، اصلا من برای این حساس نیستم. این چیزای شما داره میگه برخلاف عقل سلیم، رفتی به دین نداره برادر من، کجا این رفتی؟
حالا آقای رسایی به این سوال بنده پاسخ میفرمایید. ببینید
شما سوالتون از من بود آقای رسایی،
نه نه
از من می‌خواستین سوال
ازشون میپرسم، یعنی موضوعی که شما مطرح کردید از آقای رسایی میپرسم، پاسخ کوتاه بفرمایید بعد نظر آقای دکتر زیبا کلام رو هم بپرسیم. بحث انتخابات وقتی مطرح میشه، یک وجه حضور مردم در انتخابات و رأی دادن به کاندیدایی که مورد نظرشون هست، چه شورای شهر باشه، چه مجلس شورای اسلامی باشه و چه ریاست جمهوری باشه، بحث کارآمدی و توانمندی اون آدم هست، اینکه اون قابلیت‌ها رو داره، شعارهایی که ارائه میده و این قابلیت‌ها در نمودهای جبهه‌ها و احزاب و گروه‌ها و تشکل‌ها نمود پیدا می‌کنه. چقدر مردم به این رأی میدن که این آدم کارآمده و مطالبات ما رو می‌تونه پاسخ بده؟ چقدر از اون زاویه نگاه میکنن که این آدم ایمان دینی داره و ایمان دینیش کمک میکنه به اینکه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه؟ چون یک شبهه ای در صحبتهای شما وجود داره آقای رسایی، و اون این هست که اگر خانم راستگو در لیست اصلاح طلبان نبود رأی بیشتر میآورد. این باشی محاسبه بشه.
من این به عنوان یه حرف جدی نگفتم.
حالا اگر واقعا نگاه دینی به این قضیه نگاه
بکنیم، خود آقای زیبا کلام الان اینجا مصاحبهش پیش من هست، ایشون میگه آقای جدیدی در عباس جدیدی در شورای شهر اگه رأی آورده، چون عباس جدیدی بود رأی آورده، نه چون مثلا لیست اصولگرا ازش حمایت کرده. ولی خانم راستگو که ازم به حضورتون یه دوران نماینده بوده، ایشون اگه رأی آورده به خاطر اینکه تو لیست اصلاح طلب بوده رأی آورده. آخه چه منطقیه این منطق؟ یعنی زور، زور در کادوی دکتر زیبا کلام، به اسم یه دانشگاهی داره حرف زوری میزنه که بره تو کله مردم. خب نمیره آقای دان، آقای زیبا کلام،
آقای زیبا کلام نظرش
مردم دو تا چهار تا این چیزا اصلا نمیفهمن. من شما دارم سوال میکنم، میگم آقا شما میگه المؤمنون عند شروط اسلام گفته ایشون شرط، میگم آقا این شرط مال جاییه که تنافی با شرط دینی نداشته باشه. خانم راستگو و رسایی و هر کسی دیگه تعهدی داره، قسم خورده، این قسمش منافق اون تازه میگه من قسم نخوردم تو اتاق، ولی قسمی که در ابتدای کار شورای شهر میخوره هر قسم دیگه با اون منافق داشته باشه اون قسم میره کنار.
بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. من به قسم ایشون کاری ندارم. اون چه که من مطرح کردم و آقای رسایی دارن سعی میکنن با قایم شدن پشت ادبیات دینی یه جوری کار خانم الهی راستگو رو توجیه بکنن که اصلا به دین ارتباط پیدا نمیکنه. من اونچه که گفتم ایشون میگن که شما مثلا زورگو هستین و اینو بقال سر کوچه هم میفهمه. ببین اونچه که من گفتم این بودش که اگر آقای عباس جدیدی، آقای عباس جدید قهرمان کشتی بودن، المپیک قهرمان بودن، کجا قهرمان بودن، اینها یه چهره ورزشکار و چون حالا به مردم هم دوست دارن دیگه چهره این چنینی را. همه حرف من این هستش که برخلاف خانم راستگو و برخلاف خیلی های دیگه، چه از اصولگرایان چه از اصلاح طلبان، آقای عباس جدیدی خیلی فرق نمی کرد آقای راسخ که با لیست اصلاح طلبان باشه یا تو لیست اصولگرایان باشه یا تو لیست آبادگران باشه یا تو یا تو لیست پیروان خط امام. چرا؟ برای اینکه آقای عباس جدیدی یک هویت اجتماعی داره و 80% 90% که رفتن با آقای عباس جدیدی رأی دادن اصلا کاری ندارن که آقای عباس جدیدی تفکر سیاسی چیه، به خاطر شخصیت ورزشی ایشون رفتن به ایشون رأی دادن. سوال خیلی ساده، آقای رسایی که چسبوندنش به دین و خدا و پیغمبر اینا و به مسئله رو نمون. من سوالم این هستش که آیا ما میتونیم بگیم در مورد خانم راستگو هم اینجوریه؟ خیر، خانم الهه راستگو هویت اجتماعی از خودش نداره. اگر خانم الهه راستگو نپیوسته بود به لیست اصلاح طلبان، 1000 این رای رو هم نمی آورد.
این همه لیست اصلاح طلبان 15 نفر دیگه داشتید رای نیاوردن.
خب آقای زیبا کلام،
آقای اجازه بده، آقای راسخ 15 نفر دیگه تو لیست اصلاح طلبان بودن رای نیاوردن. آقای زیبا کلام جواب بده، مگه لیست نبود؟ مگه به خاطر اصلاح طلبی نبود؟ مگه خانم راستگو اگه بقیه هم که توی لیست بودن چرا رای نیاوردن؟ آقا تو به حضرت عباس یه حرفایی بزنید که اقلا از یه در دنزه دروازه
فوتبال هم بزنید. شما نگران نباش، نگران حرفای من نباش که اینقدر سکی
سوال. آقای زیبا کلام،
مردم دارن گوش میدن.
آقای زیبا کلام سوال، اگه قرار احزاب، شما به این سوال من جواب ندید، اگه قرار باشه که من با یه لیستی رفتم تو مجلس، هرچی اون ارزم بزرگتون جریان سیاسی میگه من باید عمل کنم، اصلا چرا مجلس شورای اسلامی ما جلسه تشکیل میدیم؟ الان عدد داره دیگه، کاملا معلومه. میگن آقا فراکسیون مثلا رهروان ولایت اینقدر عدده، فراکسیون اصولگرایان اینقدر عدده، فراکسیون اصلاح طلبان اینقدر عدده. الان یه فراکسیون داره درست میشه به نام
اسم. من پاسخ میدم،
اجازه بده. اصلا گرایش به حزب وجود
آقای راسخ،
چرا با حزب دادم؟
اصلا من میخوام بگم آقا این حتی از منظر غربیش، دین که هیچی، آقای زیبا کلام از منظر اون غربی اونور آبیام این حرفای شما منطق نداره. اگه اینطوری باشه چرا باید جلسه الان شورای شهر 15 16 مثلا فرض میگیریم آقای ازم به حضورتون که جناب آقای مسجد جامعی رأی آورد به عنوان رئیس شورای شهر، شما میگه تعداد اکثریت اونا بیشترن، پس اصلا چرا جلسه شورا تشکیل بدن؟ او اصلاح طلبای شورای شهر هم که هر چی دیکته کردن باید اینا قبول کنن. خب طبق منطق شما، طبق منطق شما اصلاح طلبام هر چی گفتن باید اعضای شورای شهر قبول کنن. چرا با پول برق و آب و نمیدونم رفت و آمد و آبدارچی و نمیدونم اون در و دیوار و همه این اعضای شورای شهر برن خونهاشون بشینن، هر مصوبه‌ای قرار بیاد شورا بگن خب اصلاح طلبای بیرون گفتن این باید رأی بیاره، الان گفتن محسن هاشمی باید رأی بیاره، خانم حق نداره به غیر اینا. چرا؟ چون تو با لیست اصلاح طلب اومدی. بعدش چون هیچ وقت جواب بده بر اساس غربی جواب بده، بر اساس بیدینی جواب بده، نه بر اساس دین.
باشه، من بر اساس بیدینی، بر اساس بر هر اساس شما خواستید. شنوندگان عزیز، یاد دوران جنگ دفاعیم شنوندگان عزیز، اون چه که جناب آقای رسایی حفظه الله از جانب من گفتند من قبول ندارم. ایشون چی گفتن از جانب من؟ گفتن که آقای زیبا کلام میگویند که اصلاح طلبان از بیرون، آقازاده هایی که ما میدونیم مقصودشون کی هستش، اینا هر چی گفتن اون اصلاح طلب ها اصلا حق ندارن. شنوندگان عزیز، اصلا و ابدا من چنین مطالبی رو نمیگم. اصلاح طلبان و غیر اصلاح طلبان،
شما مگه نمیگید ایشون با لیست اصلاح طلبان رفته باید به اون تنگ بده؟ کاندیدای اصلاح طلبان محسن هاشمی بود، ایشون باید به اون رأی میداد؟ نداده، کار غیر اخلاقی.
اصلاح طلبان
گفته دیگه، در یه پیش گفته
اصلاح طلبان، اصولگرایان، دیگران با هر لیستی که با هر حزبی که وارد مجلس میشن وارد تشکیلات دیگری میشن. در طول تاریخ همواره این مسئله به وجود آمده جناب آقای راسخ، جناب آقای رسایی، که اون نماینده، اون عضو حزب، این تصمیم حزب براش خیلی قابل قبول نبوده، یا از حزب خارج شده، یا در اون مورد حزب گذاشتتش که به وجدان خودش رأی بده، و یا اینکه حزب مقیدش کرده که نه، بنابر دلایلی که حزب و مصلحت میداند شما حسب وجدان خودت نمیشه رأی بدی، تو این قضیه شما باید حسب رهبری حزب بیای رأی بدی یا فراکسیون ما در پارلمان. ببینید همین اتفاق میفته و در گذشته هم اتفاق افتاده. من دو تا نمونه شو برای شنوندگان عزیزمون بیارم که حالا یه جورایی هم به ما مربوط میشه. آقای رابین کوک در سال 1383، فروردین 1383، روزهای اول سال 83 که جنگ دوم خلیج فارس حمله کردن به عراق، آقای رابین کوک مخالف حمله به عراق بود. رابین کوک کی بود؟ رابین کوک وزیر خارجه آقای تونی بلر بود. ولی اکثریت حزب کارگر در مجلس، مثل همین که اخیراً دیدیم علنی صحبت کردن در مورد سوریه، اون دفعه در مورد عراق همینجوری علنی صحبت کردن، رأی دادن که به عراق حمله بشه. آقای رابین کوک که وزیر خارجه بود موافق نبوده. ایشون چیکار کرد؟ ایشون استعفا داد اومد بیرون. منتها فقط یک نکته بگم، ببینید اون بر اساس وجدان خودش اومد این کارو کرد. خانم الهه راسخو تو تخم چشمه اعضای شورای شهر بیاد نگاه کنه بگه انگیزه من وجدانم بود، دین اینا رو من میذارم، انگیزه من وجدانم بود،
اونایی که به محسن هاشمی رأی دادن
انگیزه من وجدانم بود،
اونایی که به محسن هاشمی رأی دادن
ایشون بار اول به آقای محسن هاشمی رأی داد 15-15 شد، بار دوم به محسن هاشمی رأی داد، خدا عالمی که بار سوم چی میشه که ایشون میاد به آقای قاجار هم خدا عالمه هم
بار اول به محسن هاشمی رأی داد، ایشون میگه من
15-15 بوده،
خب میگه من سفید رأی دادم.
ببینید من همه حرفم این هستش، من آقای رابین کوک خلاف حزب رای داد، خلاف اکثریت همکاراش که حزب کارگر بودن رای داد، ولی من هر کجا که آقای رابین کوک رو ببینم به قد جلوش بلند میشم و احترام میذارم. میدونی چرا؟ چون به ندای وجدانش پاسخ داد و گفت حمله به عراق
میگه وجدان میشه، میگیم
آره. آقای
شما چجوری؟
آقای سایروس فنس،
شما
آقای سایروس فنس
خانم راستگو رو که میگم
نمیپذیرم از خانم راستگو، ولی از آقای رابین کوک که بیدین میپذیرم، چون اون روی چیزایی که اعتقاد داشت عمل کرد، ولی من نمیدونم
خانم شما رو من واقعا
چرا من شما به شنوندگان بگو انگیزه دانشگاهی رو بنش کن، من سفورم، این دانشگاه شما چیکار دارید؟ بل کن دانشگاه رو، من دارم میگم ایشون روی وجدان و روی اعتقاد شخصی
کجا میشه نداره. فهمید سوال از کجا میشه فهمید اونی که به قالیباف رأی داده از رو وجدان بوده؟
بحث قالیباف نیست،
اونی که به محسن هاشمی رأی داده از رو وجدان بوده؟ از کجا میشه فهمید که خانم لای راسکو چجوری رأی داده؟ واسه کن
آقای
میشه شما خط کشید؟
آقای سایروس فن، من مورد آقای سایروس فن وزیر خارجه جیمی کارتر، ایشون با عملیات تبس مخالف بود و میگفتش که این عملیات فایده نداره و باید صبر کنیم تا اینا استفاده هاشون و بهره برده هاشون از گروگان ها بکنن، بعدا ولشون میکنن. حرفش هم درست از آب در اومد اتفاقا، ایشون مخالف بود. بعد که کابینه تصمیم گرفت که این کار را انجام بده، از اصول، چون به اصول مثل رابین کوک پایبند بود، استعفا داد. ببینید من نمیبینم این رو در خانم راسکو. شما منو قانع کن،
معتقد به حقوق زن، تکریم زن، و شما یه نفر رو گیر آوردید که ایشون میگه آقا با صدای بلند نمیگه. من شما سوال میکنم، ایشون اگه میخواست منافقانه رأی بده چه رأیش علنی کرد؟ میتونست مخفی کنه، آقای میتونست مخفی کنه به قالیباف رأی بده، بعدم همونایی که به آقای هاشمی رأی دادن شما برگشت گفتید پس حرف من معنیش اینه هر کی به هاشمی رأی داد برخلاف اسلام کرده. نه اصلا دقت نکردی به حرف من. آقای زیبا کلام، چرا تعهد دینی مهمتر از تعهد حزبیه؟ میتونی این سوالو به من جواب بدی؟ اصلا قائل به این هستی؟ قائل نیستی؟ اب نداره. من میگم چرا تعهد
دینی رأی خانم الهه راستگو ربطی به دین نداره.
آقا اصلا چه ربطی به راستگو داره؟ من یه سوال تئوریک دارم میکنم، چرا تعهد دینی مهمتر از تعهد حزبیه؟
ببینید باز شما داری میکشینین به یه جاهایی که به موضوع ما ارتباط پیدا، باز داری شما کلیات ابوالبقا میگین که همه منتظر هستیم و نمیدونم جهان گلستان و نمیدونم اینها.
خب اگه سوال میکنن اسم شما صادقه؟
نه، رأی خانم راستگو ارتباطی نه به دین داره، نه به خدا داره، نه به پیغمبر داره، نه به امام زمان داره، نه به
اصلا به خانم راستگو من کاری ندارم، یه بحث تئوریکه.
من وادار نکن بگم رأی خانم راستگو ملهم و متأثر از چی بودا؟
اون خودت میدونی.
خب دیگه
بگم اگه بعد
نه بگم نمیگم. آخه شما هیچ کاری نمیتونید
بکنید. خب اصلا ربطی نداره. من نمیخوام.
اگر اجازه بدید.
من نمیخوام اجازه بدید. نه این موضوع مهمیه. یا آقای زیبا کلام. یا آقای زیبا کلام بگن من جواب سوال شما رو نمیدم یا باید جواب بدن.
خب من تو مقدمه
اینجا مناظره است، من سوال بکنم. آقای زیبا کلام چرا تعهد دینی بر اصلا شما قائل به تعهد دینی هستی یا نه؟
من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم،
قائل هستی من
دوازده امام، ولی اینا چه ربطی به موضوع
الان میگم اینا رو قبول داری؟
نه قبول ندارم، دارم. اصلا چه ربطی به موضوع ما داره عزیز؟
من الان ربطش الان میگم دیگه، اینا چی گفتی قبول داری دیگه؟
آخه شما میخوای بگی ایشون انگیزه دینی داشته؟ من میگم
اصلا انگیزه ایشون نیست. آقا بیا بیرون از این حزب بازی.
من میخوام راجع به خانم الهه راستگو صحبت کنم.
شما الهه راستگو بر اساس مبانی و الهه راستگو یا بریم
اون مبانی رو بگو.
این مبانی اینی که دارم میگم، اون مبانی اینی که دارم میگم، شما اینا رو قبول داری دیگه. خب آیا ما نسبت به این مفاهیم یعنی خدا، پیغمبر، قرآن، اهل بیت نسبت به اینا تعهدی داریم یا نداریم؟ یک کلمه، داریم یا نداریم؟
اینا ربطی به موضوع خانم الهه راستگو پیدا نمیکنه.
اینا ربطی شنوندگان
خانم الهه راستگو برای محترم
اینا ربطی به خانم الهه راستگو پیدا نمیکنه. اینا ربطی پیدا نمیکنه. ولی سوال منه چیکار کنم؟ سوال دارم آیا شما این مفاهیم رو قبول دارید؟ آیا ما نسبت به این مفاهیم تعهدی داریم یا نداریم؟
داریم. ولی خانم راستگو
تموم شد.
رفتی به این مسائل
نداره. خانم راستگو رفتی به این مسائل نداره. آیا آقای زیبا کلام سوال بعدی من، آیا ما وقتی وارد یه حزبی میشیم اون حزب یه مرامنامه و اساسنامه و یه چیزایی داره، خب طبیعتا ما نسبت به اون حزب متعهد میشیم، خب میشیم یا نمیشیم؟
بله.
خب چرا عجب اینجا هیچی نگفتی؟ اونجا داشتی خودت میکشتی به خاطر بحث تعهد دین بود. پس ما یه تعهد دینی داریم، یه تعهد حزبی داریم. حالا سوال بعدی جناب آقای زیبا کلام، اگر این دوتا با اصلا کاری به راستگو نداریم، خودم دارم میگم اصلا کاری نداریم، نه شهردار داشتیم، نه قالیباف داشتیم، نه محسن هاشمی داشتیم، نه راستگو، ما یه بحث تئوریکه در تضاهم بین این دوتا، مصداقش هم کار ندارم چیه، سواله فقط، در تضاهم بین تعهد دینی و تعهد حزبی کدوم مقدمه و چرا؟ شاید شما بگی تعهد حزبی، دلیلشو بگو. من میگم تعهد دینی، دلیلشو میگم. شما اول من سوال میکنم کدوم مقدمه؟ تعهد حزبی مقدمه یا دینی؟ هیچ ربطی هم به خانم الهه راستگو نداره.
جدا از تعهدات دینی، تعهدات اخلاقی هست، تعهدات اجتماعی هست،
تعهدات اخلاقی
اینا همه هست.
آفرین. اگر این تعهدات اخلاقی اجتماعی با تعهدات دینی، من برای شما مثال زدم، گفتم شما رو ببرن یه جا ازت تعهد بگیرن که بگی من تعهد میدم نماز نمیخونم، آیا المؤمنون عند شروط هم شما شرط کردی بعد نماز نخونی؟ میتونی؟ نمیتونی.
من که برای شما دو مثال زنده آوردم، وزیر خارجه انگلیس، وزیر خارجه آمریکا که اصلا رفتن به دین نداشت، وجدانشون کار الهه راستگو خیلی فرق داره.
بیا بیرون این مفاهیم و توی مفاهیم
برنامه راجع به الهه راستگو چجوری؟
آره خب الهه راستگو رفت. حالا من میگم، ایشون که نگفت چون میدونید بگه محکوم میشه. من میگم چرا تعهد
محکوم هستی؟ ما
چرا تعهد آقای اینا واقعا مفیده براتون، چرا تعهد دینی مهمتر از تعهد حزبی، تعهد فردیه؟ چرا؟ علتش اینه که در دین تعهد تابع علمه، در دین تعهدات تابع علمه. خب در تعهدات حزبی تابع علم نیست. ببینید الان علم من، یقین من این میشه که آقا این تصمیم غلطه. یقین حزب من رو من خیلی دارم، تازه ازم به حضورتون مثبت صحبت میکنم. یقین حزب من اینه که این تصمیم درسته. من اینجا موظفم به یقین و علم خودم عمل کنم یا به علم دیگری. یه مثال دیگه میزنم. ببین آقای زیبا کلام، شما الان میخوای از اینجا از این ساختمون جامع جمع بری بیرون، میخوای بری خونت، عجله هم داری، یقین داری که اگر از مسیر خیابون ولیعصر و مدرس بری ترافیک کیپ تا کیپ تا شب هم به خونت نمیرسی، ولی حزبت پیغام میده، میگه آقا بر اساس اطلاعات ما شما اگر از اینجا برید نیم ساعت دیگه میرسی. کدوم مقدمه؟ ببین اصلا کاری به خانم راستگو ندارم، بابا یه سواله، علمت مقدمه. خب فقط شما یه چیز میتونی بگی، میتونی بگی آقا اصلا خانم راستگو دروغ داره میگه، اینجوری نیست، به این نتیجه مثلا بهش وعده دادن، بهش پست دادن، بهش من میگم من نمیتونم در مورد شما شاید علم غیب داشته باشید در مورد این بنده خدا یا مثل این من، ولی من میگم آقا این خودش داره میگه من به آقای قالیباف رأی دادم چون فکر میکنم این بهتر بود، اونم میگه من به محسن هاشمی رأی دادم فکر میکنم اون بهتر بود.
آقای رسایی،
خب اینجا یکی مثل خانم راستگو تو این حزب، حزبش هم پیغام داده از این مسیر برو زودتر، خودش میگه آقا نرسیدم. راست میگه یا دروغ؟ من تمام کنم. راست میگه یا دروغ ما نمیدونیم. شما خبر داری که ایشون بار اول به کی رأی داده بار دوم؟ انقدر دیگه ماشاءالله شما که اینا رو
حالا چون شما طرح موضوع میفرمایید من ورود میکنم. اساسا چرا بایستی تعهد حزبی و تعهد دینی رو از هم جدا بکنیم؟ بالاخره کسی که وارد یه حزبی میشه یک سری تعهدات دینی هم داره دیگه، وقتی با انتخابات ورود میکنه به یک علت جدا کردن این دو مقوله چی هست؟ آیا چرا از هم جدا میکنید
تعهدات دینی؟ یه سری کلیاته. خب مثلا کلیات اینه، از جمله تعهدات دینی اینه که شما اینجا اگر واقعا به این یقین رسیدی که مثلا در همین مورد ما که آقای موضوع آقای زیبا کلام هست، آقای محسن هاشمی بهتره برای شهر تهران، مصلحت شهر تهران، امور شهر تهران، عمران آباده، ولی اومدن مثلا به من پیشنهاد دادن گفتن اگه این کارو بکنی مثلا این منافع رو ما به تو میرسونیم. خب دین میگه تو حق نداری مصلحت فردی رو بر فرض مصلحت عمومی ترجیح بدی.
غرب همینه میگه، اخلاق همینه میگه، بوشهر همینه میگه، من همینه میگم.
فقط دین نمیگه، بله خیلی از دستورها عقلیه، حسن قفش عقلیه. حسن قف عقلی یعنی چی؟ ظلم بد عقلا. این نه کار به دین داره، نه کار به جغرافیا داره، نه کار به نژاد داره، نه کار به زبان داره. ظلم شما برو در مسیحیت، اسلام، هر جا بری، در سیاه‌پوست، سفیدپوست، انگلیسی زبان، فارسی زبان، برو توی بوداییسم، برو توی نمیدونم شرق غرب، ظلم بده. عقلم خوبه، اینا میگن حسن قفش عقلیه.
آخه آقای رسولی اگر واقعا
دینم چیزایی که
اگر نگاه اینجوری باشه، ببینید آقای رسولی
دین سالمم جایی که حسن قفش یه چیز عقلی باشه تایید میکنه، تاسیس نمیکنه. دو تا چهار تا.
آخه اگر قراره بر مبنای ارزش‌های مخدوم عمل کنیم دیگه حزب اون وقت کارکردش معنا نداره.
نه آفرین. پس اینجا میرسیم به چی؟ کارکرد حزب چیه؟ کارکرد حزب اینه که شما میای دور هم میشینید در اسلام، حالا ما وارد این بحث نشدیم چون آقای زیبا کلام میگه فقط در مورد الهی راستگو باید حرف بزنیم، فقط در مورد رأی اون
خیر اساسا موضوع برنامه
ولی در اسلام ببینید حزب یه ریشه غربی داره، رویکرد خودش رو داره. در اسلام اونی که بیشتر تاکید شده تعاونه. قرآن میگه آقا شما برای کارهای خوب با هم دیگه تعاون بکنید، برای کارهای بد هم تعاون بکنید که انجام ندید. خب حزب اگر ما این کلمه رو بیاریم، این که مثل دموکراسی هم خب ریشه غربی داره، دموکراسی در غرب یعنی هر چی مردم گفتن، خب اینو دین نمیپذیره. دین میگه الان در انگلیس میگن آقا مردم اکثریت اون پارلمان اونجا که نماد مثلا مردم تصویب کرده که همجنسگرایی جایزه، اونا کلیساشون موظفه بره خود تو عقد بخونه.
فقط دموکراسی البته چهار رکن داره که اون چیزی که شما میفرمایید نیست. حالا بگذارید آقای
بوسخایی میگه
با کلام
من اصلا کلا ببین بحث ما که دموکراسی
نه شما همه من... دموکراسی یعنی این میخوام بگم چون این تعریفی اصلا دموکراسی نشده.
نه اختیار دارید. پس چرا الان اونجا اینا حاکمه، این وضعیت حاکمه؟ پس چرا تو غرب چی حاکمه؟ میگن آقا اون که مردم خواست دیگه. البته یه قید میزنن، میگن آقا آزادی این آقا نباید مزاحم آزادی دیگری بشه. اگر آزادی این مزاحم آزادی دیگری نه، هر کاری دلشون میخواد میتونه. این حرفا نیست در اینجا، اینطوری نیست در اسلام. اسلام حزبم همینه. شما حزب غرب یعنی همین که آقا زیبا کلام میگه، حزب غرب یعنی این که آقا جون من الان فلان حزب تصمیمش اینه، من که نماینده اون حزبم فقط یه ماشینم. ماشین چی؟ حزب گفته فلان رأی، من فقط انگشتمو میبرم اون دودمه رو میدم اون دیگه، حالا یقین خودم چیز دیگه است حق ندارم. برخلاف رفتار حزب
همین نکته ای رو که شما میفرمایید در اصل در قالب سوال از آقای دکتر زیبا کلام بپرسید. ما احزابی داریم انعطاف پذیرن، مثالش رو شما زدید از وزیر خارجه انگلیس و وزیر خارجه آمریکا. احزابی داریم انعطاف ناپذیرن و احزابی هم داریم که حتی فاشیستی.
من فقط اصخایی کنم، همین رفتاری که شما میگید آقای زیبا کلام در اونجا رفتار برخلاف حزبه، برخلاف حزبه، همین رفتار.
الان جواب میدم.
بله
بفرمایید آقای راسخ.
تو این احزاب چند دسته تقسیم میشن، یا انعطاف پذیر هستن یا انعطاف ناپذیرن یا فاشیستی هستن. ببینید ما چندی پیش مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت 11 رأی اعتماد داد.
بله.
برخی اصولگرایان رأی مثبت دادن، برخی ها رأی منفی دادن، اما اونهایی که رأی منفی دادن به وزرای دولت 11 نه از حزب اصولگرایی نه از جبهه اصولگرایی اخراج شدن، نه اتفاقات مشابه براشون افتاد. ما این رفتاری که حزب اسلامی کار کرده میتونیم بگیم شاخصه بلوغ حزبی یک حزب در جمهوری اسلامی است، یا دقیقا نقطه مقابل. آقای رسایی ابتدای برنامه تکلیف رو روشن کردن، گفتن که این یه نگاه ایدئولوژیک به در واقع رفتار حزبی است که باعث بشه چون این اتفاق بیفته و چون این رفتاری با یکی از اعضای حزب خودش انجام بده. ما اساسا رفتار حزب اسلامی کار رو با یکی از اعضای شورای شهر، این رفتار رو شما درست میبینید یا خیر؟
بنده این رفتار رو کاملا درست میبینم.
یعنی نشانه بلوغ حزب میبینید؟
بنده این رفتار رو کاملا درست میبینم. برای اینکه ببینید اولا اون مثالی که شما زدید هیچ ربطی به این موضوع
من سوال میکنم.
مال مجلس اصولگرایان و اصلاح طلبان یک حزب نیستن که ما بگیم رفتار حزبی بکنن. اینها جریان هستن، گفتمان هستن، یعنی تشکیل شدن از جریانات مختلف. خود آقای رسایی مال یه فراکسیون اصولگرا هست، آقای لاریجانی مال یه فراکسیون و خیلی سلاح هازا. حالا اجازه بدید ببینید ما میتونیم مثالای زنده از تو جامعه خودمون بزنیم. چندی پیش آقای عسکرولادی از دو نفر، حالا من میگم که شما بعدن تو برنامه اسامیشون رو حذف بکنید، از آقای مهندس میرحسین موسوی و از آقای کروبی یه جورایی استمالت و دلجویی کردن. حالا حمله بهشون نکردن، اون زبانه که از 22 خرداد 88 به این ور بوده که اینا فتنه‌گرن و با آمریکا و با نمیدونم اسرائیل و فلان، اینو به کار نبردن. درسته؟ اگر یادتون باشه این موزگیری ایشون باعث شدش که یک سری از مؤتلفه‌ها اعتراض کردن، قبول نکردن، گفتن که این درست نبود. اینها آقای ترقی، آقای دکتر حمید ترقی اصلا رسما گفتش که مثلا چه میدونم این درست نیست این چی که ایشون گفته. اینها کار رسید به جایی که آقای عسکرولادی گفتش که من میرم از حزب بیرون که باعث سرشکستگی و مشکل شما نشه. که خب مثلا رهبری مختلفه مخالفت کرد و گفتن نه شما بزرگ ما هستی، خب محترم هستی. نه این یک. دو، ببین رابین کوک هم از حزب کارگر اخراج نکردن علارغم این که استعفا داد و با حمله به عراق مخالفت کرد. آقای سایرون سفنز عضو حزب دموکرات بود، درست وزیر خارجه بود ولی عضو حزب دموکرات هم بود، ایشون هم از حزب کنار نگذاشتن. چرا؟ ببین جان کلام اینجا هستش. برای این که آدما دیدن، تشخیص دادن که اون که آقای عسکرولادی داره میگه وجدانیه و به خاطر مصالح و منافع اقتصادی و نمیدونم اینا نیست. برای اینکه آدم‌ها متوجه شدن اون چی که رابین کوک داره میگه، رابین کوک با وجدانش مشکل پیدا کرده و تصدیق نمی‌کنه حمله به عراق رو، حالا به هر دلیلی اخراجش نکردن، چون اینجوری نه. منتها ببینید اگر بعداً معلوم میشد آقای راسخ، آقای رسایی، اگر بعداً معلوم میشد که آقای رابین کوک در ضمن یه چیزی هم از صدام گرفته، در ضمن یه چیزی هم از عراق گرفته، اگه بعداً معلوم میشد که آقای سایروس فنس بعداً یه چیزی هم از جمهوری اسلامی ایران گرفته که مخالفت بکنه با توسط، یعنی اگه آدم‌ها بعداً میفهمیدن که این موضوع گیری اینها نه بر اساس اعتقاد شخصیشون، وجدانشون و جنبندی که بهش رسیدن، بلکه بر اساس یه سری چیزای دیگری بوده. بله اون وقت رابین کوک از حزب اخراج میکردن.
سوالهای زیبا کلام
آقای اسکرولادین هم از مطلبه کنار
میبینید. آقای زیبا کلام مثال زدن، گفتن که آقای اسکرولادین موضعی گرفتن، بعد آقای ترقی بقیه اومدن گفتن آقای موضع حزب نیست، موضع خودشونه. بعد اعتراضات زیاد شد چون گفتن که آقای اسکرالادی مواضع شما داره به موضع حزب لطمه وارد میکنه، شما یه جایگاه عالی دارید تو حزب، مردم به اشتباه میفتن، ببینید موضع حزب. آقای اسکرالادی خودش گفت من میخوام برم بیرون. گفتن نه تو بزرگی ما تو واقعا به این عجب نظرت بگو اب نداره، ولی خب اینکه تایید حرف ماست. اتفاقا ایشون میده یه حزب، حالا من اصلا کار به اصولگرا اصلاح طلبش ندارم، من میگم این الگو درسته. شما میگید چرا در مورد آدمای خارجی هم میگید؟ میگه چون اینا دیدن که تصمیمات اینا وجدانیه، اگه بعدن معلوم بشه که اینا یه چیزی گرفتن و آقای اسکرولادی حرفو زده یا اون آدم اون کارو کرده. خیلی من سوال میکنم آقای زیباکن یه کلام برادر، چرا این تصور رو در مورد اونایی که رأی موافق دادن نمیکنی؟ خب چرا یه نفر مخالف رأی داده معنیش اینه یه چیزی گرفته، ولی اونی که موافق رأی داده معنیش نیست یه چیزی گرفته؟ مثلا آقای عباس جدیدی صبح روز رأی گیری میکننش معاون یکی از معاونتای رئیس شورای شهر. یعنی چی؟ نسبت آقای عباس جدیدی با معاونت نظارت. همشون هم میدونن، اونا خودشون هم رسما میگن آقا ما اینو دادیم به خاطر رأی. این منفی نیست، اصلا صدای شما و مثل شما هم در نمیاد که صبح همون روز رأی گیری شهرداری حکم میخوره. همه هم میدونن آقای جدیدی گفته بود اینو، اونا هم گفتن که خب اینم حکم معاونت نظارت برای یه برادری که عضو شورای شهر شده، بالاخره مهمترین ویژگیشون هم کشتیگیر بوده، عضو شورای شهر حق آقای مسجد جامع میگه من حق داشتم. این از اختیارات رئیس شوراست که این معاونت چه بده به این آدم یا بده به اون آدم. من میگم عیب نداره، ولی چون این عیب نداره، خانم راستگو اگر رأی داد شما میری مته میذاری به هم میگی من رفتم تای قلب خانم راستگو در آوردم که تو به خاطر منافع هیچ بچه اساسی. چرا اونایی که رأی دادن و ما اینجوری نگیم، حالا چه به قالیباف چه به محسن هاشمی، برای من فرقی نداره. من میگم حرف شما اگه باشه در مورد اونایی که رأی هم دادن ما باید اینا رو بگیم دیگه، باید بگیم پس یه چیزی گرفتن رأی دادن.
آقای دکتر زیبا کرم، احزاب تو کشور ما مثل خیلی از کشورهای دنیا ساختارهای مشخص سازمانی دارن، اما رفتارشون مثل کشورهای دیگه نیست. این رفتارهای متفاوت با احزاب سیاسی معمول دنیا متفاوت هست. ما نگاهمون به این نوع رفتارها بایستی مثبت باشه یا منفی. من حالا به مصادیق کاری ندارم، میخوام بگیم یه حزب چه زمانی میتونیم بهش بگیم که دارای بلوغ سیاسی است، چه زمانی میتونیم نقطه مقابل رو بهش نگاه بکنیم. این که شخصی رو متهم بکنیم بگیم این حزب اعلام کرده چون او قسم خورده و به قسم خودش عمل نکرده او رو کنار گذاشته، اما پس قضیه این هست که احتمالاً یه امتیازی از یک جای گرفته. این نوع نگاه به حزب من فکر می‌کنم توهین به شخصیت دیگه
آقای راسخ. اولا مسئله حزب اسلامی کار نیست. منم اعضای یا رهبران حزب اسلامی کار رو خیلی نمی‌شناسم، به جز آقای حسین کمالی و آقای یک دو نفر دیگه که الان اسمشون هم یادم نمیاد، آقای محجوب و خانم جلودارزاده و اینها. و من به هیچ وجه نمیتونم بگم اینا دارای بلوغ و پختگی سیاسی نیستن. زمانی که چه میدونم من اصلا سیاست رو نمیدونستم، با سین مینویسن یا با ساد، آقای حسین کمالی تو زندان بوده داشته مبارزه میکرده اینها. این یک نکته. اما ببینید مسئله اصلا حزب اسلامی کار نیست. شما بعد از اینکه این داستان اتفاق افتاد، شما مطبوعات نگاه کن، مطبوعات اصلاح طلب رو یا نزدیک به اصلاح طلب رو، شما صفحات فیسبوک و یعنی فضای به اصطلاح مجازی رو نگاه کن، ببینید واقعا یه حالت یه حالت منفی نسبت به عمل ایشون به وجود آمده بود. ولی در پاسخ آقای حمید رسایی نسبت به کسان دیگری که به آقای قالیباف رای دادن اصلا این احساس به وجود نیامده بود. هیچ کس نگفت عباس شیبانی یه اون مبارزه کرده بود پس واسه چی آقای شیبانی شما مبارزه کرد؟ هیچ کس نگفت به آقای مهندس چمران ببینم تو برادر دکتر چمران هستی مثلا و وقت سال هازا احترام گذاشته شد و پذیرفتن. مطمئن ببینید سوال اساسی این هستش که این مورد پس چرا اینجوری شد؟ من معتقدم این مورد اینجوری شد برای چیزایی که وجود داشت. حالا سربسته بگیم. اما ببینید به نظر من رفتار اصولگرایان یعنی آقای رسایی یعنی روزنامه تهران امروز یعنی خبرگزاری فارس رسانه های اصولگرا رفتار اینها به مراتب دفاع اینها از خانم راسکو به نظر من به مراتب از کار خانم راسکو غیر اخلاقی تر بود. چرا؟ چون اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا به جای اینکه صورت مسئله رو اونطوری که باید شاید مطرح میکردن همین حرفا رو اومدن زدن که مردم نگاه کنید این اصلاح طلبا نه علکی میگن ما به دموکراسی اعتقاد داریم. آقا یه نفر خواسته به آقای محسن هاشمی رأی نده، چرا شما وادارش میکنید؟ این استبداد، این دیکتاتوریه. آی ببینید این دفاع غیر موجهی که از یک عمل غیر موجه که فرد انجام داده کردن، من معلم اخلاق نیستم ولی به نظر من نمره منفی آقای رسایی در دفاعی که داره از ایشون میکنه خیلی خیلی، یعنی گناه ایشون خیلی بیشتر از اگه گناه در نظر بگیریم خطای ایشون گناه ایشون جرم ایشون خیلی بیشتر از چیزه، خیلی بیشتر از
خانه. من اجازه میخوام آقای رسایی آقای زیبا کلام میخوام یه گام فراتر بریم.
بذار یه گام فراتر بریم.
مفهوم دینیه. شما الان اومدی فریب کردن.
خطا کردم گفتم گناه.
بقیه چیزا رو اینجوری بپذیری مشکل
نداره. بله نسبت. آقای دکتر زیبا یه گام فراتر بگذاریم. اگر این رفتار درستی به لحاظ حزبی محسوب میشه از نظر حضرت عالی، اگر سطوح بالاتر رو نگاه کنیم مجلس و دولت، نمیگم حالا این از اون بالاتر هست، به حال یه سطوح مشخصی است دیگه. اگر چون این اتفاقی در دولت تدبیر و امید اتفاق بیفته، فکر میکنید شاکله دولت میتونه شکل بگیره؟ یعنی شاکله دولت میتونه به کارش ادامه بده اگر چون این رفتاری با یکی از اعضای حزب اعتدال و توسعه که الان در دولت تدبیر و امید هستن، اگر چون این رفتاری با اون صورت بگیره، ساختار دولت چگونه
خواهد؟ سوالتونی گرفتم آقای. از نظر من اینکه حزب عدالت و توسعه یا یکی از نمایندگان مجلس یا یکی از اساتید دانشگاه، ببینید بحث در این نیستش که شما خطا کردی یا نه. بالاخره به جز آقای حمید رسایی دوست عزیز من، برادر عزیز من، همه ما ممکنه یه وقتی خطای چیزی بکنیم. حالا بالاخره اون که جهت ما بود گندم خورد یا سیب و گاز زد و تو بهشت اومد بیرون، ما که دیگه حالا نبه ندیم. ببینید خبت و خطا کردن چیزی هستش که اتفاق میفته. من صادق زیبا کلام ممکنه که به یه دانشجو واقعا حقش نبوده مثلا 13-14 اون 13-14 داده بوده باشم، ورقشو خوب نخوندم، نمیدونم خسته بودم. ببینید خطا عمل کردن به نظر من اشکالی نداره. من نمیگم بیان بریم خطا بکنیم ما، ولی چیزی که بدتر است اینه که شما دفاع غیر اصولی و دفاع غیر موجه بکنید. من در تمام 3-4 روزی که مال مجلس بود واقعا به حرفای آقای حمید رسایی گوش دادم و واقعا احترامم به این آدم بیشتر شد، با اینکه ایشون به تمام کسانی که برای من محترم بودن، آقای میلی منفرد و نجفی و آقای سلطانی فرمحسود و سلطان، رأی مخالف داد و به خیلی دیگر رأی مخالف داد، منتها رأی نماد، ولی برای من آدم محترمی بود چون از یه اصول و موازهی قرص و محکم وایستاده بود داشت دفاع میکرد. میگو آقا این فتنه من از اینجا کوتاه نمیام، این حالا به هر دلیلی من معتقدم این فتنه اگر کسی در رابطه با فتنه بوده باشه، اگه همه این 290 تا بهش رأی موافق بدن، من حمید رسایی بهش رأی مخالف میدم. تو هم به نظر من متوجهید عکسش هم هست که اگر آقای حمید رسایی میبینه که واقعا یه کاری خطا هستش، این کار رو یکی از دوستانش، یکی از همپیمانانش، یکی از کسایی که با ایشون هست انجام بده، به نظر من ایشون دیگه سکوت بکنه، نیاد لااقل دفاع بکنه. این همه حرف من هستش. به همین دلیلی که من گفتم عمل اون خانوم رو من غیر اخلاقی میدونم، غیر اصولی میدونم، غیر دموکراتیک میدونم، ولی عمل اصولگرایان رو در دفاع از خانم راستگو من غیر اخلاقی تر، فرصت طلبانه تر و غیر دموکراتیک تر میدونم.
خب آقای رسایی، حالا شورای شهر یه پارلمان شهری است. خیلی از اعضای شورای شهر میگن که ما تو شورای شهر کار سیاسی نباید بکنیم، باید تصمیم بگیریم برای مدیریت یک پارچه یا مدیریت واحد شهری. اما در شورای شهر کار سیاسی میشه. وقتی کار سیاسی میشه یعنی تلاش برای کسب قدرت اتفاق میفته. اینجا تمام اون مؤلفه هایی که شما از دین درباره صحبت کردید التزام عملی به اون کم رنگ میشه. اینجا آیا باز میشه از تعهد دینی صحبت کرد آقای رسایی؟
اصلا باید صحبت کرد دیگه. بله بقیده من بله. منتها آقای زیبا کلام یه سری مفاهیمی رو مثل اخلاق دموکراتیک میگه این کار غیر اخلاقی بود. من میگم اخلاق یعنی چی آقای زیبا کلام؟ ملاک اخلاق چیه؟ شاخصه اخلاق چیه؟
شاخصه اخلاق این هستش که شما اگر به جریان اصلاح طلب اعتقاد نداری نباید
بری تو
این اخلاقه.
این اخلاقه.
آره این اخلاقه.
خب اگر اینطوری شد شما از کجا میتونید بگید؟ من شما سوال کردم گفتم که آقا لیست اصلاح طلب ها، حالا از حزب اسلامی کار که از لیستش شاید برای همین یه نفر خانم راستگو یا دو سه نفر دیگه مثلا فوقش رای آوردن، بقیه 20 خورده آدم رای نیاوردن. خب از این معنیش اینه که این حزب اصلا نباید حرف بزنه. یا اصلا اصلاح طلب ها من شما میگم نصفشون رای نیاوردن، خب این معنیش چیه؟ پس معلوم میشه که فقط بحث اصلاح طلبی و اصولگرایی اینا نیست، یه سری چیزای دیگه هم بوده مردم بر اون احساس رنگ دادن. من شما سوال کردم اگه ملاک اینه اصلا اعضای شورای شهر چرا باید بشینن توی شورا تصمیم بگیرن؟ خب هر حزبی از این ور حزب اصولگرا هر چی میگه اصولگرا باید بگن آقا
خب این نگاهو داشته باشین که اصلا شورای شهر نمیخوام آقای رسولی.
خب اصلا من دارم بهشون میگم جواب ما رو نداده ایشون. بعد از اینم
شما
دارید
فرض میگیری که من فرض نمیگیرم یه حزب یه گروهی وجود دارن اینا هر چی بگن اصلا چه چیزی نیست.
خب اگه نیست شما میگی، شما دارین میگی خانم برخلاف اخلاق به کی تعهد داده؟ به حزب اسلامی کار لیست داشته تو انتخابات شورای شهر تهران چند تا رأی آورده؟ یه خانم راستگو رأی آورده با دو سه نفر دیگه، 20 خورده رأی نیاوردن. چی داری میگی آقای زیبا کلام؟ اگه اینه که جواب شما اینه دیگه. بعد از اینم شما میگید واقعا من تعجب میکنم شما در مورد هر کس مخالفتون باشه اینجوری صحبت بکنید. میگید خانم راستگو چون رنگ نداده پس معلوم میشه که ایشونو مثلا یه چیزی بهش دادن و خریدنش. ده بار اینو به انواع انها گفت. بالاخره این ایشون میده از نگاه شما. من قبول ندارم این حرف رو. من نمیتونم در مورد آدم ها اینقدر راحت قضاوت کنم چون من در این حرفم واقعا یه شاخصه دینی دارم. نمیگم من اشتباه نمیکنم، منم شاید یه جایی از حریم از حد و حدود برم بیرون باید اصلاح بکنم، ولی اینقدر راحت که شما داری در مورد یه نفر قضاوت میکنی من نمیتونم قضاوت بکنم. من به شما گفتم این معنیش معنی این حرف اینه که پس اونایی که رأیم دادن به آقای محسن هاشمی اصلا یه چیزی گرفتن رأی دادن دیگه. چون اگر این فرض رو ما ثابت کردیم که یک اصلاح طلب با گرفتن یه چیز رأیش عوض میشه، شاید اون 15 تا اصلاح طلب دیگه هم با گرفتن یه چیز رأیشون عوض شده، رأی قلبیشون یه چیز دیگه بوده. هیچی براتون نمیمونه آقای زیبا کلام، این حرفا رو نزنید. این که شما میگید این حرفا معنیش اینه که پس اینجا استبداد بود و نمیدونم این رسانه‌های اصولگرا میان میگن که چون اینا خانم راستگو اینجا دارن باش برخورد میکنن پس اینا بله من با صراحت میگم قبول ندارم. من نمیگم کل جریان اصلاح طلبی ها، اولا من اصلا قائل نیستم اصلاح طلبی اصولگرایی حسن قبولشون عقلیه، بستگی داره اصلاح چه چیزی باشه، بستگی داره اصول چی باشه. این برای همینم هم شما ببینید ما در انتخابات اصولگرایان یه گزینه‌ای داشتن، بنده من قبول نداشتم اون گزینه رو، برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت هم نکردم. حتی فراتر از این ببینید چقدر تفاوت هست بین این آموزش با آموزش شما. آیت الله مصباح به عنوان یه ایدئولوژ، به عنوان یه شخصیت بزرگ، نظرشون این بود که آقای لنکرانی اصلا بنده هفته‌نامه نوحه‌ای داشتم، با اینکه من به عنوان شاگرد آیت الله مصباح، به عنوان کسی که ارادت قلبی دارم واقعا ایشونو قبول دارم، با تمام وجود قبول دارم چون میشناسم این آدمو، ولی من از آقای جلیلی حمایت کردم. هیچ وقت آقای مصباح نیادم بگه که تو که مثلا شاگرد من بودی تو که چرا اومدی تو رفتی؟ گفت تو به یقین خودت باید عمل بکنی، من باید اون روز قیامت جواب بدم به این یقین. میتونن اونها بیان به من بگن که اینا دیگه بی اخلاقی. این منم شما خیلی راحت میگید، من تعجب میکنم از شما. اگه پایبند به اون اخلاقی که داریم میگید،
اولا من که یک کلام نگفتم که پس پرده
آقای راست ایشون چند بار دور چیزای
هست. شما خیلی راحت اومدی گفتی عباس جدیدی، چون
نه من گفتم اگر به حرف شما درست باشه، بله گفتم اگه حرف شما درست باشه صبح روز رای گیری برای آقای عباس جدیدی حکم معاونت نظارت زدن، پس ما بگیم چه چیزی گرفته اونجوری رای داده. من که قبول، من نمیخوام قضاوت کنم، من چه میدونم تای قلب آقای جدیدی. خودش مصاحبه کرد گفت نه من اینجوری نبوده، آقای مسجد جامعی هم گفت اینجوری، خودش میدونه خدای خودش، بیشتر از این من ورود نمیکنم. اما اینکه شما اکثریت واقعا این جریان حزباش، نه آدم اصلاح طلبی که رأی داده به ایکس و ایگرگ، من به اون آدم تو توده مردم کار ندارم. این جریان خیلی هاشون دروغ میگن، نمیگم همشون. چرا؟ شما ببینید اینا واقعا به اکثریت مردم اعتقاد داشتن. اگه اعتقاد داشتن چرا این بزن بزن سال 88 رو انداختن با اینکه اکثریت مردم یه رأی دیگه داده بودن؟ قبل از اون سال 84 آقای احمدی نژاد رأی آورد، مجری که آقای خاتمی بود. چرا وقتی تو سفرهای استانی از آقای احمدی نژاد مردم استقبال میکردن، همین روزنامه های اصلاح طلب و حزبای اصلاح طلب اومدن گفتن مردم مثل دلفین بالا پایین میپرن، اگر به اینا شما مرگ موش هم بدید میرن تو صف میستن؟ این در مورد اکثریت مردم. مجلس آقای زیبا کلام، مجلسی با احمدی نژاد مخالفت میکرد در رأس امور بود، باید میذاشتنش بالای تاخچه، همه هم بهش سجده میکردن. این مجلس وقتی به آقای روحانی مخالفت بکنه میزنن تو سرش، میگن مجلس در برابر. اینا دروغه، اصولگراها بگن دروغه، اصلاح طلبا بگن دروغه، اینا فریبه، اینا نیرنگه، هر کی بگه فرق نداره، هر حزبی بگه با هر ریشه‌ای با هر پسفندی، برای من از نگاه منو من میگم فرق نداره. همین الان بعضی از آقایان شورایشان اومدن گفتن آقا انتخاب آقای قالیباف یعنی اینکه نظر مردم این بود که ما میخوایم این تفکر حاکم باشه. بنده پیغام دادم بهشون آقای زیبا کلام در هفته نامه نهده که هفته نامه رسمی تریبون مدیر مسئولش منه، صاحب امتیازش منه، تو اونجا هم نمیشن آقا این چه حرف غلطی شما میزنید. اگه اینطوری خواهمی شورا به آقای مسجد جامعه با ما رئیس رای داده. این استدلالای شما رو باطل میکنه. اگر این باشد تناقض میشه که همین شورا 31 نفره دیگه، جمعیتش که نوسان نداره، شورا رئیس شورا رفته از یک جریان سیاسی و فکر و تفکر انتخاب کرده، شهردار از یکی دیگه انتخاب کرده. شما میتونی بگی که پس مثلا اینجا رأی اکثریت مردم میخواستن این حاکم باشه، اونجا که 180 درجه برخلافش انتخاب کردن، پس مردم میخواستن اون حاکم باشه.
آقای دکتر
زیاد این حرفا درست نیست.
تنوع رو چطور میشه تحلیل کرد که آقای رسولی
میشه؟
من تحلیل ندارم.
این حرفای ایشون علمی،
من تحلیل راست
ندینی.
حرفای ایشون علمی.
حرفای روزنامه‌ای.
من فقط یک جمله. چهار سال و دو ماه، سه ماه هستش که آقای رسایی از تمام تریبون‌هایی که دستش بوده، مجلس، نماز جمعه، همایش، غیره و ذالک، چهار سال و اندی است که ایشون یک روند و ایشون و دوستانشون برادرانشون از بعد از 22 خرداد 88 مخالفین رو، اونایی که اعتراض کردن، آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و غیره رو متهم کردن که شما فتنه و فتنه‌گر هستین. یک بار تو این چهار سال و اندی یک بار نگفتن این دو دقیقه، این پنج دقیقه، این ده دقیقه تو این چهار سال و دو سه ماه، این پنج دقیقه هم امشب کانال یک، یه نفر که معتقد فتنه بوده اون بیاد و با پنج دقیقه وقت میذاریم براتون، در جوابم داریم و من... یه نفرم یاد جوابش میده یک بار. و
آقای زیبا کلام ظلم داری میکنی،
ظلم دارم
من فقط با شخص حضرت عالی که
من شما رو برسم، من گفتم رادیو تلویزیون، من گفتم رادیو تلویزیون
حالا میگم فقط با شخص حضرت عالی در رادیو تهران، در رادیو، در همین رادیو، با اینکه شما از رضا شاه تعریف کردی تو همین رادیو، من اینقدر جمهوری اسلامی آزادی توش هست که یه آدمی که مدافع رضا شاه میاد تریبون میده ازش صحبت میکنه، من که جانبازم شهید دادم اینقدر من حق نداشته باشم، با شما من اومدم سوال شما از فتنه حمایت کردم، فتنه گرای حمایت کردم، تو همین برنامه همین الان شما ادبیات حمایت از اونها بوده. بنده با آقای ازم به حضورتون کواکبیان با آقایون مختلف که از خیلیشون حاضر به مناظره نبودن، حالا آقای زیبا کلام دیگه با ما چرت شده، ما دائما با هم مناظره میکنیم چون ایشون هم بیرون که میریم مثل ما حرف میزنه، اینجا صحبت میکنه، ولی خیلی از این آقایون اومدن توی رادیو تلویزیون صحبت کردن، تو همون ایام فتنه مناظره کردن با آقای شریعت مدار، با دوستان مختلف ما از اون طرف اومدن. چرا شما میگید هیچ وقت این تلویزیون صدا و سیما تریبون نداده دو دقیقه اونا بیان حرف بزنن؟ چه حرفی شما میزنید؟
سپاسگزارم. جناب آقای حمیدرضا ترقی عضو محترم حزب مؤتلفه روی خط تلفنی ما هستن. جناب ترقی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب واسق و جناب زیبا کلام و جناب رسایی، مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز برنامه، سلام عرض
می‌کنم. خیلی ممنونم، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
آقای ترقی عذرخواهی میکنم، بحث شاخصه های بلوغ حزبی است، این که رفتارهای این چنینی، حالا مصداق شورای شهر بود که بین آقای زیبا کلام و آقای رسایی مناظره در گرفت، توش حوزه های دیگر هم وجود داره، شاخصه های بلوغ حزبی چی هست؟ نشونه های اون، علائم اون چی هست؟ آیا اینکه در شورای شهر اتفاق میفته یک نفر رو از یک حزبی اخراج میکنن نشانه بلوغ حزبی است یا نشانه رفتار در واقع میشه گفت غیر تشکیلاتی یا رفتار نادرست به لحاظ اخلاقی است؟ چه تعریفی میتونیم از این رفتار بکنیم؟
اون چیزی که مسلم هست در واقع نوع بلوغ سیاسی و حزبی در نظام جمهوری اسلامی با اون چیزی که در غرب یا شرق در بین احزابشون وجود داره تفاوت داره. ما حداقل در اینجا ملاک‌ها و معیارهایی رو برای تحزب قائل هستیم که در درجه اول باید مخل به اسلام، فعالیت احزاب و مخل به قانون اساسی نباشه. تأکید بر در واقع آزادی بیان یکی از موضوعاتی است که نوعاً حتی دموکراسی خواها هم بهش تأکید توجه دارن. در اسلام طبیعتاً انسان چون مسئول اعمال خودش هست و در عاقبت و در آخرت حزب نیست که باید بیاد از اون دفاع بکنه، بلکه خودش باید از اعمال خودش دفاع بکنه، اینجا باید برای اعمال خودش توجیه داشته باشه و تصمیمی که میگیره، رأیی که میده، باید به هر حال توجیه عقلانی و یا اونهایی که متکی به شرع هستن توجیه شرعی برای خودشون داشته باشن. لذا به نظر میرسه که این نوع رفتاری که در شورای شهر ما مشاهده کردیم ممکنه در رفتارهای احزاب در واقع چپ یا احزاب حتی لیبرال قابل قبول باشه و اقدام فرد برخلاف تصمیمات حزبی در واقع یک خلاف تلقی بشه. بنابراین بر این اساس ممکنه این رفتار قابل توجیه باشه و خلاف اون ضوابط باشه.
خب نظر شما رو میخوام در این باره بدونم آقای ترقی.
بله، من اعتقادم بر این هست که ما در نظام جمهوری اسلامی اصولا مصالح ملی و منافع ملیمون بر منافع و مصالح حزبی ترجیح داره و مجاز نیستیم مصالح حزبی رو بر منافع ملی در واقع در تصمیم گیری های مجلس یا در تصمیم گیری های حالا شورای شهر ترجیح بده. اگر فردی در واقع به این تشخیص رسید که تصمیم حزبی او مغایر با مصالح ملی هست و در واقع خلاف اون تصمیم گرفت، اتفاقا این به بلوغ سیاسی رسیده نه اینکه اون حزب به بلوغ سیاسی.
چطور میشه تشخیص داده های ترقی؟
خب تشخیص در اینجا در واقع در درجه اول به خود فرده، یعنی خود فرد هست که بر اساس وجدانش و بر اساس شناختی که نسبت به مصالح ملی کشور داره اونجا میتوانه این رو در واقع تصمیم بگیره و بر اون اساس عمل بکنه.
آقای فرقی، وقتی میگیم مصالح ملی، بعد وقتی وجدان شخصی رو مطرح میکنیم، وجدان یک شخص در مقابل مصلحت ملی، یعنی یک چیز، وجدان یک شخص، یک عضو یک حزب در مقابل یک تصمیم ملی، مقدار با هم همخوانی نداره یا هم وزن با هم نیستن این دو مقوله؟
ببینید یه فردی مثلا حزبش بهش میگه که شما اصلاً باید فلان کس رای بدید، وقتی که میاد برنامه اون فردی رو که در واقع حزبش گفته باید رای بدی، برنامهش رو مورد دقت مطالعه قرار میده، برنامه رقیب اون رو هم مورد دقت مطالعه قرار میده، بعد به این جنبندی میرسه که توانایی این فرد، برنامه این فرد برای کشور، برای این شهر بهتر از اون یکی دیگره، بر مبنای وجدانش نمیتونه کسی که شایسته تر هست رو بگذاره بیاد از یک فردی که شایسته نیست در واقع حمایت رو کنه.
ممنون همه ترقی. آقای زیبا کرم، نظر شما در باره صحبت آقای ترقی رو بفرمایید.
عرض کنم من مجددا خدمت برادرم آقای دکتر ترقی عرض سلام و ادب دارم. مفصل آقای راستخوان اینا رو بحث کردیم با آقای رسایی. همه اون چیزی که آقای ترقی گفتن درسته، منم پاشو امضا میکنم که وقتی که آدم خودش به یک جنبندی میرسه، فرد، وجدان فردی و و و و منافع کشور، همه اینا رو من قبول دارم. منتها یه چیز من برام مبهمه جناب آقای ترقی، شما یقین دارید که رأی سرکار خانم الهه راستگو به خاطر این چیزهایی بودی که شما میگفتی ایشون بررسی کرده، ضرب و تقسیم کرده و به این جنبندی وجدانش بهش گفته که برو رأی بده به قالیباف، قالیباف بهتره برای مملکت؟ من متاسفانه این اعتقاد شما رو ندارم. بله شما کاملا درست میگید. خب بله شما کاملا درست میگید. در این حال ما تو این برنامه من چندین مثال آوردم، از وزیر خارجه آمریکا، از وزیر خارجه انگلیس، از حضرت آقای عسکرالادی که اون مطالب رو در مورد آقای مهندس موسوی و جناب کروبی گفته بود. ببینید هیچ با اینا برخورد نشد. چرا آقای ترقی با اینا برخورد نشد؟ برای اینکه حزبشون، جامعه، مردم تشخیص دادن که اون چی که آقای عسکرالادی داره میگه از تای دلشه، سیاسی کاری نیست، سیاسی بازی نیست، برای گرفتن امتیازاتی نیست. ایزن وزیر خارجه انگلیس که در حمله به عراق استعفا داد، ایزن وزیر خارجه آقای جیمی کارتر در سال 58 که به واسطه جریان طبس و حمله به ایران از اول مخالف بود و بعد هم استعفا داد. ببینید اینا اگر اونی که شما میگید باشه، رو تخم چه شما جا داره که به این جنبندی رسیدن، وجدانشون به ندای وجدان پاسخ دادن و و و و. ولی عرض کردم در مورد عمل خانم الهه راستگو من خیلی مطمئن نیستم جناب ترقی که اینها باعث میشن که ایشون بیاد بره با آقای قالیباف رای بده.
خب نقطه مقابلش از جناب زیبا کلام وجود داره، یعنی اگر شما یه اتهام رو به خانم راستگو وارد
کنید، من هیچ اتهامی به ایشون نمیزنم، میگم مطمئن نیستم.
اتهام دیگر هم به اونایی که باز رای دادن به آقای نفر رقیب آقای قالیباف، به اونها وارده. اینجوری نیست که یک طرف رو باشه. اگر یه اتهام رو بخواید مطرح بکنید، ملاک قرار بدید، ما هم میتوانید در حال یعنی بیاریم که بعد از اونایی که بونا رای دادن معامله کردن.
آره ولی ببینید، ولی نه در مورد
الان باید جای مستند بیاد مطرح.
ولی نه در ببینید در مورد هیچ کس دیگری که با آقای قالیباف رای داده بود این مسائل به وجود نیامد. در مورد هیچ کس دیگری که با آقای محسن هاشمی رای داده بود این مسائل به وجود نیامد. در مورد این فرد به وجود آمد. و به نظر من این نشون میده که پس این چیزایی بوده.
دلیل بر این نمیشه که ایشون مقصره، بلکه ایشون رأیش سرنوشت رو تغییر داده و اونها تصور نمیکردن که ایشون نظرش برگرده.
خب همین سوال، فقط سوال، آیا نظر ایشون به خاطر این بودش که ایشون در وجدان خودش به این جنبندی رسید که نیاد رای بده، یا اینکه نه ملاحظات دیگری بود؟ من نمیدونم، فقط طرح سوال میکنه.
ما هنوز که از ایشون که بازجویی نکردیم، ولی ایشون در رتبه قبل از دستورشون در شورای شهر تمام این مطالب رو مطرح کردن. ما به استناد حرف ایشون که هم راستگو هستند و هم فامیلشون راستگو هست، همون استناد میکنیم.
خیلی ممنونم آقای حمیدرضا ترقی، عضو محترم بین‌الملل حزب مؤتلفه، از این که با برنامه مناظره دقایقی ما رو همراهی فرمودید. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه مناظره از رادیو گفتگو رسیدیم. سپاسگزاریم از این که ما رو همراهی کردید. خب جناب دکتر صادق زیباکرام، استاد محترم دانشگاه،
من دیگه جنبندی برای دعا دیگه.
متشکرم از شما از این که در این گفتگو و مناظره شرکت کردید.
ممنونم از شما.
ضمن تشکر از آقای رسایی، به اتفاق همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو بصیرت. اسلام مومی دات آیا بصیرت.